سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سفیدشون تاپه سفید شوم تاپه سفید شوم یه من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چون تاپه سفید چوی من تاپه. سفید چون تاپه
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کول پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی. ایلیکا
تیره شوم تاپه
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. صرفه این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
سانگو که دو گل رو سانگو سو دو جاپونیا بازم یک بار دیگه میگیرم. آراگوچی میره جلو، فرصت و گل سپ و گل سپ دیگه تموش.
فوتبال اینجوری اگه بخوایم بازی کنیم ما 40 سال دیگه هم قهرمان نخواهیم شد. جلو فلسطین و لبنان و بحرین که نشد بردن، نشد اول آسیا. ما بازی‌های
مهم تیم ملی همش داره در مورد پرسپولیس صحبت می‌کنه و برانکو معلومه
بازم کنیم. ما هیچ وقت به هیچ جنگ نخواهیم رسید. فقط یاد بگیریم اولی باید مدیریت بکنیم. هیچ وقت مدیریت
نداریم. ما همیشه توی فوتبال حرفه‌ای با داور کاری نداشته باشیم. هنوز داور اعلام خطا نکرده. 5 تا بازیکن ما میرن اصلا حمله نمی‌کنن سمتش. این علتش این بود بالا بچه‌ها.
چرا فوتبال ایران در بزنگاه کسب مقام قهرمانی ناکام می‌ماند؟ چرا فوتبالیست‌های ما به اندازه کافی حرفه‌ای عمل نمی‌کنند؟ آیا مربی خارجی برای فوتبال ایران اثر بخش بوده؟ آیا مربیان داخلی برای هدایت تیم ملی توانایی ندارند؟ به نظر نخبگان فوتبال ایران در تصمیم گیری ها چه بهایی داده می شود؟ دلایل ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا و پاسخ به دیگر سوالات مردم با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه گپ‌آهنگ.
من الان همین رو میگم میشه کار زیست ساختی نکرد. ببینید ما بدون عید نیستیم، آقای کیروش بدون عید نیست، آخرش هم در اومد به من گفت بابا من خودم یه عضوی داشتم. ما این ساختمان
این گفته بوی ویژه و داغ را امشب ساعت 21 از شبکه رادیوی ورزش بشنوید. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شب شما به خیر و نیکی دوستان عزیز، امیدوارم که ساعت شامگاهی آرامی داشته باشید و در حالی که به ساعت 20:35 دقیقه و 45 ثانیه رسیدیم دعوت میکنم برنامه شمارش معکوس رو بشنوید.
شش
پنج
هرای هرای دوست مسرای
چهار
نم نم تا تری ورانا شادیه با خوصانا
سه
خلوشور خیالم آلوشور جانم بی کلمه سویلیر آزربایجانم سنه قربان olum گزل ایرانم
دو
علامه کدر مسهم یا حلو بعیونت یا حلو بعیونت
یک
انوار خودری کانه مر بکه سرما و بزمسان لدر در بکه
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. زنها در طول تاریخ بسته به دوره‌ای که در اون به دنیا اومدن و جغرافیا و فرهنگی که در اون رشد کردن، هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو داشتن. امشب من محسن رسولی میخوام در مورد زنان سرزمینم، زنانی که در اقوام مختلف ایرانی به دنیا اومدن، رشد کردن و مردان بزرگی رو تربیت کردند صحبت کنم. تعدادی از این زنها همکاران بنده در این شمارش معکوس هستند، خانمها بابایی، عیسی‌زاده، وحدت، طاهری و قادری. اگر علاقمند هستید که در مورد جایگاه فعلی زنان در جامعه ایرانی مطلبی بشنوید، اگر دوست دارید در مورد جریان فمینیسم مطالبی رو به گوشتون برسونیم، قطعاً توصیه میکنم تا حوالی ساعت 21 با ما همراه باشید. تردیدی نیست که زنها در طول تاریخ از موقعیت مطلوب و احترام درخور توجهی نسبت به مردان برخوردار نبودن، مخصوصا زمانی که شما میای تاریخ کشورهایی مثل یونان، روم، چین و جاهلیت عرب رو نگاه میندازید، میبینید که واقعا زنان جایگاه خاصی نداشتند، حداقل در ابتدای تمدن هر کدام. اما همون تاریخ رو زمانی که میای در ایران مورد بررسی قرار میدید، میبینید که در تاریخ چندین هزار ساله ایرانی هر قومی که اومده در این مرز پرگوهر قرار گرفته، همونقدر که مردان جایگاه ویژه‌ای داشتن، زنان هم جایگاه خاص خودشون رو داشتن و پا به پای مردان در اعتلا و امنیت این کشور نقش خودشون رو ایفا کردن. این رو میتونید از پیش از زمان هخامنشیان تا همین سال 1397 در نظر بگیرید. بگیرید و در برهه‌های بسیار حساسی اگر زنان ایران زمین نبودند، اگر زنانی که در اقوام مختلف ایرانی زندگی می‌کنند نبودند، قطع به یقین ایران فعلی تعریف فعلی خودش رو نداشت. و تصور بکنید در قرن 21 که خیلی از تعاریف دستخوش تحریف شدند، همچنان زن ایرانی سعی میکنه علاوه بر وظایف خودش در بیرون از منزل به خاطر 1001 مشکل یا شرایط خاص، همچنان به وظیفه همسری و وظیفه مادری خودش به صحت کامل برسه. توصیه میکنم این برنامه را از دست ندید، نه به این دلیل که بنده پشت میکروفون نشستم، به این دلیل که پژوهش‌های بسیار خوبی صورت گرفته و کارشناسان زبده‌ای پشت خط تلفنی شمارش معکوس قرار بیاند که تا ثانیه دیگه اولین کارشناسمون صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. دعوت میکنم بی معطلی بریم سر وقت اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب با جناب آقای کدخدازاده، پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی. آقای کدخدازاده سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. قدری در مورد جایگاه خانم‌ها، بانوان، زن‌ها در اقوام ایرانی و در تاریخ ایران برای ما صحبت کنید.
بله، عرضم به خدمت شما که در مورد جایگاه زنها اگر در اقوام ایرانی بخوایم صحبت کنیم، ما اساسا باید این رو موضوع رو به این شکل مطرح کنیم که جایگاه زنان در فرهنگ ایرانی، چون اونچنان تفاوتی جز تفاوت‌های جزئی در جایگاهی که زنها داشتن در اقوام مختلف ایرانی دیده نمیشه. اما زن به عنوان یک در واقع هویتی که برای خودش در فرهنگ ایرانی داره بسیار قابل توجهه. این رو نمیشه با دیدگاه‌های به قول معروف فمینیستی امروز بحث کرد. ما اگر تاریخچه فمینیسم رو تو جهان اگر نگاه کنیم، حدود 1.5 قرن تقریبا قدمت داره.
بله،
یعنی
بله.
شما فرانسه رو که نگاه کنید، حالا مهد دموکراسی میگن خودشون، سال 1944 که اولین بار حق حضور در انتخابات رو پیدا میکنن،
تقریبا اواخر جنگ جهانی دوم.
بله بله بله. یا سوئیس که این اتفاق حدود 50 سال پیش برمیگرده، 1971. فرمایش خوبی داشتید شما که فرمودید جنگ جهانی. خیلی از اندیشمنده اصلا معتقدن که اساسا تغییر جایگاه زنان در جهان غرب اتفاقا به خاطر همین دو حادثه بزرگ جنگ جهانی بوده در دنیا.
بله،
که شما نگاه کنید مثلا در جنگ جهانی دوم حدود 70-100 میلیون کشته برآورد شده و بیش از حالا چند صد میلیون هم گفته میشه مجروح. این رو در یک
تقریبا میشه گفت، ببخشید میونه کلماتون وارد میشم برای تکمیل فرمایشتون، تقریبا میشه گفت اکثر مردان جنگی مثلا کشوری مثل آلمان کشته میشن در جنگ، یا دیگه توانایی کار کردن در کارخانجات رو ندارن.
دقیقا همینطوره. این رو شما توجه بفرمایید که وقتی این اتفاق میفته، زنها خواه ناخواه وارد عرصه های به قول فعالیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میشن و جای مردانی که مشغول جنگیدن بودن رو در واقع پر میکنن. از اینجاست که در واقع یک تغییری در جایگاه زنان در جامعه غربی به وجود میاد و این برخلاف اون ادعاهاییه که برخی میکنن که در غرب زنان به خاطر مسائل تاریخی و فلسفه و اندیشه جایگاه دارن، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی شما حتی یک کسی مثل در واقع روسو رو که ببینید از فلاسفه اصل روشنگری فاید، به صراحت میگه که زنها اصلا حق شهروندی ندارن.
بله،
و اصلا ابزاری هستن برای لذت مردان. اما اگر بخوام برگردم به جایگاه زنها،
ولی باید خیلی منصفانه اگر بخوایم نگاه بکنیم آقای کدخدازاده،
بله،
خیلی هنرمندانه این جریان فمینیسم پیش رفتا. یعنی همین خانمهایی که در حال حاضر، حالا چه در سال 2019 چه سالهای قبل از اون، به قول شما یک قرن و نیم گذشته که نگاه بکنیم، هر کدوم در هر کدوم از این دوره‌ها که زندگی کردن، اتفاقا احساس کردند که در کمال آزادی هستند، حالا با حق رأیشون، با اینکه میتونن حساب شخصی جداگانه داشته باشن.
درسته.
اما به طور کلی که به این ماجرا نگاه میکنیم و واقعا میایم پژوهش میکنیم، میبینیم که اتفاقا خیلی دچار ضربه شده یک زن در دنیای غرب و بیشتر سوء استفاده های اقتصادی در جریان اون امپریالیسم در بله به صورت همینطوره. گرفته
دقیقا همینطوره. یک نکته که در این وسط هست اینه که خب این مسئله همزمان شد با در واقع انقلاب در عرصه رسانه، یعنی بله. همزمان شد با ساختن فیلم ها، اجرای اخبار، نوع پوشش اخبار و اتفاقات. خب این خیلی به جهان در واقع غرب کمک کرد که این جایگاه تغییر یافته زنان رو در واقع بولد بکنه. من برگردم به ابتدای بحث و سوال اول شما.
بله.
در مورد جایگاه زن در ایران، خب ما اگر بخوایم در مورد ایران باستان صحبت کنیم، خب ما میبینیم تنها نه تنها کارفرما میشدن، فرمانده جنگ میشدن، حتی به مقام پادشاهی هم میرسیدن. این بله. خب خیلی نکته جالبی، مثلا ما فرمانده و سپهسالار ایرانیان در جنگی که با یونانیان انجام دادن، یک زن به نام آرتمیس بود، یا ما گردآفرید رو هم داریم که بله. به نبرد بله. با سهراب میپردازه بله. و دلاوری هایی رو از خودش نشون میده که اتفاقا فردوسی هم در شعرش به ایشون اشاره کرده، و ما حتی آزرمیدخت رو هم داریم که یکی از پادشاهان ساسانی بوده و فردوسی در موردشون گفته که یکی دخت دیگر بود آزرنام، ز تاج بزرگان رسیده به کام. خب این جایگاهیه که در واقع زن در فرهنگ ایرانی داره و این رو نمیشه با در واقع نگاه امروزی بیایم نقد کنیم و بگیم که خب اگر به جایگاه امروز زن در جامعه ایرانی ما نقد داریم، ریشه داره در تاریخ ما، در فرهنگ ایرانی، و این اساسا ضد زنه که متاسفانه این کارو میکنن. یعنی عده‌ای حتی در این راه مثلا شعر جعل میکنن که میگن که فردوسی گفته زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این ناپاک به.
بله.
خب این رو پژوهش‌های در واقع اساتید زبان و ادبیات فارسی اثبات کرده که اصلا این بیت الحاقیه و در هیچ یک از نسخه های در واقع خطی شاهنامه وجود نداره،
سندیت نداره. بله.
بله بله دقیقا.
بسیار عالی. خب اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم به مثلا 500 سال گذشته، 400 سال گذشته در بین بله. اقوام مختلف ایرانی، خب ما میبینیم که مثلا در قوم لور یا مثلا قوم بختیاری که در بخش خاصی از کشورمون زندگی میکنن، زنان مخصوصا در ایلات جایگاه خاصی دارن و شاید بیشتر کارهایی که مربوط میشه به زندگی، حتی کارهای فیزیکی رو اون خانم ها انجام میدن و مرد هم در کنارش با حفظ جایگاه کارهای خاص خودش رو داره و هر کدوم جایگاه ویژه خودشون رو دارن. مثلا زنان کرد به همین ترتیب، زنان بلوچ، زنان خراسانی به همین ترتیب. اما در هیچ کدوم از اینها ما نمیبینیم که زن جایگاه تحقیر شده ای داشته باشه. این برگرفته از چه تفکریه؟ چرا این اتفاق در مرزهای ایران در بین اقوام ایرانی نیفتاده؟
بله، من همونطور که عرض کردم خدمتون، ما یه در واقع ضعفی که داشتیم نتونستیم اینها رو نشون بدیم و خب مثال من خدمتون عرض کنم، در مورد هیچ کدوم از این شخصیت‌های تاریخی زن ما ندیدیم که فیلمی ساخته بشه و اینها معرفی بشن. و دقیقا فرمایش شما درسته، یعنی ما در دوران معاصر، شما که فرمودید 400-500 سال اخیر، ما در دوران معاصر از مشروطه زنها حتی در واقع سطوح بالا جز مبارزان حضور
بله،
داشتن
بله،
و
بله.
مثلا ما سردار بی بی مریم بختیاری رو داریم که از
بله.
فاتحان تهران هستن در واقع. یا در جنگ چالدران، خب خیلی جالبه که توی جنگ چالدران تعدادی از زنان که همراهان در واقع لشکر ایران بودن، همراهان شاه اسماعیل بودن، که اینها شهید میشن، وقتی پیکر اینها رو سلطان سلیم عثمانی میبینه خیلی براش تعجب آوره که میگه که خب این چه جایگاهی دارن زنها در ایران که میان و در کنار مردان میجنگن و به عنوان فرمانده و به عنوان سرباز، و دستور میده که با پیکر اونها محترمانه برخورد بشه. خب این نشون میده که در واقع جایگاه زن ایرانی در فرهنگ ایران و در گستره ایران فرهنگی یک جایگاه بسیار متعالی بوده، و میگم فقط حیفه که این جایگاه رو ما به صورتی که در دنیای مدرن امروز میشه در واقع نشون داد
بله.
هنوز استفاده نکردیم آنچنان که باید و شاید،
جایگاه حقیقی رو در واقع معرفی نکردیم.
دقیقاً. اگر این در واقع معرفی بشه، خب خیلی خیلی موارد بسیار زیادی هست که توی تاریخ مثلا ما منجم باشی در کتاب صحاف الاخبار دقیقا اشاره کرده به این حضور و جنگاوری زنان که
اصطلاحا بهشون شیرزن
میگفتن. بله.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای کدخدازاده، پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نقش زنان در دفاع مقدس. با اولین برخورد موشک به سمت خرمشهر، شهناز تصمیم گرفت بماند. بعضی ها فلکی گلفروشی خرمشهر را بمباران کرد. او به سرعت خودش را آنجا رساند و مشغول کمک به مجروحان شد. سرباز زخمی را به عقب فرستاد تا مداوایش کند، اما خودش دیگر باز نگشت. شهناز حاجی شاه 26 ساله اولین شهید زن خرمشهر به آرزویش رسید. 31 شهریور 1359، در گرمترین ساعات روز جنگنده های رژیم بعثی به سمت شهرهای بیدفاع ایران روانه شدند. 192 جنگنده عراقی موشک های خود را بر سر مردم رها کردند. صدام اعتقاد داشت تا چند روز آینده در تهران است. در این زمان امام فرمان داد که بر هر مرد و زنی تکلیف است برای حفظ کشور بجنگند، و شهید حاجی شاه یکی از زنانی بود که این تکلیف را بر خود واجب دیده بود. خرمشهر، اول مهر ماه 1359. رویای یک روزه صدام برای تسخیر خرمشهر تبدیل به کابوس 34 روزه شد. مردان و زنان دوشادوش یکدیگر، اسلحه به دست، در برابر نیروهای بعثی مقاومت می‌کردند. زنان در خیابان 45 متری خرمشهر تمام نیروی پشتیبانی رزمندگان را بر عهده گرفتند. زنان زیادی بودند که به قلب دشمن می زدند تا مجروحان و جنازه ها را به عقب بازگردانند. فاطمه ناهیدی، معصومه آبادی، حلیمه آزموده و مریم بهرامی 4 اسیری بودند که عراقی ها را بهت‌زده کردند. این 4 تن 17 روز در اسارت عراقیان به اعتصاب قضا دست زدند تا مقاومت زنان ایران را به گوش همه عراقیان برسانند و آنها یاد بگیرند با 171 اسیر زن ایرانی چگونه باید رفتار کنند. 22808 امدادگر و 2276 پزشک زن خالصانه برای کمک به جبهه ها و خدمت در پایگاه های مختلف امدادی اعزام شدند. به دلیل صبر و تحمل بالای زنان امدادگر، آنها ساعت‌های زیادی برای امدادرسانی به مجروحان در پایگاه‌ها مشغول فعالیت بودند. زنان عقب جبهه نیز حکم روحیه را برای رزمندگان داشتند. با نگاهشان می‌گفتند که نباید تسلیم شد. بانوانی که در جبهه باقی می‌ماندند مشغول آشپزی برای رزمندگان می‌شدند تا دین خود به جبهه و رزمندگان را این گونه ادا کنند. 6437 شهید زن و 5735 جانباز آمار کمی برای 8 سال جنگ ناجوانمردانه عراق علیه ما نیست. ما در جنگ و انقلاب مشاهده کردیم که نقش خانم‌ها اگر از مردها بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
دعوت میکنم بریم سر وقت گفتگوی کارشناسی بعدیمون با سرکار خانم زهرا قاسمی، استاد دانشگاه و دکترای جامعه شناسی در حوزه مطالعات زنان. خانم دکتر قاسمی سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، خوشحالم که در خدمتون هستم.
بزرگوارید. خانم دکتر قاسمی، ما در اقوام مختلفی که در داخل کشورمون داریم، زمانی که نگاه میکنیم به تاریخچه‌شون، میبینیم که زن در همه اینها با توجه به تنوع قومیتی و زبانی که در داخل کشورمون هست، همشون جایگاه خاصی برای زنان در نظر گرفتن، و همین زن در همین قوم حالا میرسه به قرن 21 و با دنیای مدرن مواجه میشه، و خب دنیای مدرن شاید جایگاه دیگری برای زنان متصور شده. این زن در مواجهه با این دنیای مدرن چگونه باید برخورد بکنه؟
خیلی متشکر. با توجه به اینکه خب من در حوزه مطالعات زنان و نظریه های حالا جدیدی که در حوزه های مختلف وجود داره در رابطه با زنان هستم، جسدن ها خدمتتون عرض کنم که ما در دنیای امروز به دلیل رشد رسانه ها، گسکردگی صنعت، رشد تکنولوژی و تحولات اجتماعی وارد یه عرصه خاصی شدیم که این عرصه بسیار متفاوته با گذشته‌ای که داشتیم. طبیعتاً به دلیل این اتفاقهای علمی که رخ داده،
بله،
یه سری نیاز به همکاری گسترده تر بین زن و مرد در عرصه‌های مختلف ایجاد شده.
درست.
و طبیعتاً به دلیل همین پدیده روابط اجتماعی گسترده تر، هنجارهای ارتباطی دیگر، نیازهای جدید جامعه، نوع نگاه به رابطه بین زن و مرد و لزوم تغییر رابطه بین زن و مرد خود به خود در جوامع گسترش پیدا کرد. اما متاسفانه در کنار این ارزش‌های ارتباطی، جهان مدرن وارد یک فضای بولد شدگی یا یک فضای وانمودگی شده و اومده سوء استفاده ای از بحث عدالت و برابری داره انجام میده و اینو در عرصه های مختلف ارتباطی میکشونه که منجر به صدمه دیدگی بیشتر زنان ما در اون عرصه ها میشه. حالا من وارد اون وادی نمیخوام بشم، برمیگردیم به مبحث اقوام خودمون در کشورمون. ببینید، ما میدونیم الان به دلیل این نیازهای اجتماعی جدید، هنجارهای ارتباطی جدید، گستردگی رسانه ها، همکاری گسترده تر زن و مرد ایجاد شده.
بله.
و به همین دلیل زن در حوزه اقتصادی، در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی، در حوزه ارتباط با فرزند خیلی متفاوت تر از قبل و با سهم بیشتری ناگزیر شده انجام وظیفه بکنه.
بله.
اینجاست که ما میبینیم همونطور که در مورد فرزندان شما الان داریم میبینیم، ببینید رابطه بین والدین با فرزندان الان دگرگون شده به دلیل ویژگی های انتهای قرن 20 و ابتدای قرن 21.
بله.
طبیعتا در ارتباط بین زن و مرد هم این تغییرات رخ داده. اما نکته جالب اینه، افتخار ما ایرانی ها اقوام مختلفیه که داریم.
درسته.
و قومیت های مختلفیه که داریم و میبینیم در این قومیت ها ما در همون بستر جامعه سنتی تفاوت رفتار رو متناسب با فضاهای اجتماعی جغرافیایی اون مناطق داشتیم. مثلا در خطه گیلان و شمال کشور مدل حرمت به زن، رعایت حق به زن، توجه و احترام به زن، قدرت تصمیم گیری خیلی متفاوته. نقش برجسته که اینا تو تصمیم گیری دارن.
بله.
حضور شونه به شونه که در محیط کار در کنار همدیگه در فضای مزرعه و زندگی روستایی و حتی شهرستانی دارن.
و نکته جالبش هم اینجاست که ببخشید میونه کلامتون وارد میشم، این که مثلا حالا شما قوم گیلک رو مثال زدید، مثلا قوم لور یا قوم های دیگری که در سایر نقاط کشورمون زندگی میکنن، زن با وجود این که وظیفه خاصی در بیرون از منزل داره، مثلا قوم بختیاری زن به عنوان کسی که کار فیزیکی سنگینی هم بر عهده‌اش هست، یا حالا در اقوام دیگه، ولی اون جایگاه همسری و وظیفه همسری و وظیفه مادری خودش رو هم به خوبی هم ایفا میکنه، هم بهش احترام گذاشته میشه، چیزی که شاید قدری در حال حاضر در عصر حاضر کمرنگ شده باشه.
ببینید، عصر حاضر که دارین مطرح میکنین، این برمیگرده به مدل‌های برداشت‌های جنسیتی که از زن میشه، در حالی که ما در زندگی اقوام خودمون و در فرهنگ اصیل ایرانی یه برخورد انسان انسان بین زن و مرد رو در بسیاری از عرصه ها میدونیم و اگر هم در بعضی از عرصه ها ضعیف شده، حتی این پیامده برخی از به اصطلاح مشکلات ارتباطیه که بعد تفکیه شده. ما یه مقداری در برداشت های خودمون از دنیای مدرن دوچار به اصطلاح، حالا واژه قرض‌زدگی شاید واژه جالبی نباشه، ولی دوچار یک نوع وانمودگی شدیم. یعنی فکر میکنیم اگر به اون ارزش ها خودمون رو نزدیک بکنیم مدرن شدیم، ما نوآور شدیم یا مبتکر شدیم.
بله.
در حالی که خب اشتباهات زیادی در ارزش های رفتاری در اونا وجود داره که عوارضی هم داره و میبینیم اون عوارض رو هم.
درست.
من جمله این که توجه بیش از حد به بدن و ارزش های ظاهری و پوششی سبب صدمه های زیادی به زن شده که در عرصه اکثر نظریه فمینیستی هم ما اینو میبینیم وجود داره و معترضان زنان،
یعنی در واقع نمونه ملموسی که بخوایم بر...